های او کنارش راه می رفتن تا مسجد، تا حالا جایی که برسن. حتی مولانا برای خرید خانه برای گشت و گذار هم بیرون می رفته، دورش جمع می شدن. فیه ما فیه اثری است از مولانا جلال الدین محمد بلخی که وقتی که تو کوچه و خیابون بین مردم عادی، حتی به منبر رفتنش در مسجد صحبت کردنش برای مردم عادی، خب عادی صحبت میکرده، خیلی پرتمطراق و از کلمات ثقیل با سه نقطه سنگین استفاده نمیکرده، سعی میکرده که ساده، پر از تمثیل، پر از تمثیلات جالب، مثالهایی میآورده، مثلا حتی از عالم غیب صحبت میکنه اما مثالهای ساده میزنه. مثلا مثالی که از اون عالم یا عالم غیب که ما نمیبینیمش، به خاطر میگن غیب. البته غیب برای اهل معنا غیب نیست. از اون عالم میخواد تمثیل بزنه، میگه که مثلا در بازار عطار میره، در حجره عطار که میروی تبلهایی میبینی. تبله ها همون کاسه هایی هست که ظرف هایی هست که میگه در هر کدام مشتی پلپل یا همون فلفل، مشتی مستکی میبینی، مثلا از چیزایی که عطار هم میفروشن. میگه که طرف وقتی خریداره میگه که از یک مشت از این بده، یک مشت از این بده، و اینها رو قاطی میکنه بهت میده، میگه مثلا این داروی فلان چیزته. میگه اون عالم هم این گونه، این گونه است. هر چیزی که در این عالم میبینی الموزج آن عالم است، یعنی الموزج نمونه آن عالم است. حالا براتون یه مقدارش رو میخونم، هنوز باز نکردم ببینم کدام قسمت رو براتون بخونم. یه فاصله میگیریم میخونیم، اگر توضیح لازم بود حتما براتون توضیح میدم و امیدوارم که اون کشف معنا براتون اتفاق بیفته. گفت که پیش از این کافران بت را می پرستیدند و سجود می کردند، ما نیز در این زمان همان می کنیم. این چه می رویم و مغل را سجود و خدمت می کنیم و خود را مسلمان می دانیم، و چندین بتان دیگر در باطن داریم از حرص و هوا و کین و حسد، و ما مطیع این جمله ایم. پس ما نیز ظاهراً و باطنن همان کار می کنیم و خیشتن را مسلمان می دانیم. فرمود: اما اینجا چیزی دیگر هست، چون شما را این در خاطر می آید این بدست و ناپسند. قطعا دیده ی دل شما چیزی بیچون و بیچگونه و عظیم دیده است که این او را زشت و قبیح می نماید. آب شور، شور کسی را می نماید که او آب شیرین خورده باشد، و به ضد حالت تبین الاشیاء، یعنی هر چیزی با ضد خیش آشکار است. پس حق تعالی در جان شما نور ایمان نهاده است که این کارها را زشت می بینید. آخر در مقابل نقضی این زشت چه می نماید؟ و اگر نی دیگران را چون این درد نیست در آنچه هستند شادند و میگویند، خود کار این دارد. حق تعالی شما را آن خواهد دادن که مطلوب شماست، و همت شما آنجا که هست شما را آن خواهد شدن. که الطیر یطیر به جناحه و المؤمن یطیر به همته. خلق سه سنفند: ملائکه‌اند که ایشان همه عقل محضند، طاعت و بندگی و ذکر ایشان را طبع است و قضاست و به آن خورش رو حیات است. چنان که ماهی در آب، زندگی او از آب است و بستر و بالین او آب است. آن در حق او تکلیف نیست، چون از شهوت مجرد است و پاک است. پس چه منت اگر او شهوت نراند و یا آرزوی هوا و نفس نکند؟ چون از اینها پاک شود، او را هیچ مجاهده نیست، و اگر طاعت کند، آن با حساب طاعت نگیرند، چون طبعش آن است و بی آن نتواند بود. و یک صنف دیگر بهایمند، چهار پایان، که ایشان شهوت محضند، عقل زاجر ندارند، بر ایشان تکلیف نیست. آدمی مسکین است که مرکب است از عقل و شهوت، نیمش فرشته است و نیمش حیوان، یعنی چیزی بین آن دو صفت. نیمش مار است و نیمش ماهی. ماهیش سوی آب می کشاند و مارش سوی خاک، در کشاکش و جنگ است. و من غلب عقله و شهوته فهو اعلا من الملائکه، و من غلب شهوته و عقله فهو ادنا من البهایم. یعنی اگر عقلش او را یاری کند، او چون ملائک شوند، و اگر شهوت بر او غلبه کند، او از بهایم نیز پستر است. اکنون بعضی از آدمیان متابعت عقل چندان کردند که کلی ملک گشتند و نور محض گشتند. ایشان انبیا و اولیا اند، از خوف و رجا رهانیدند خیشا، که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و بعضی را شهوت بر عقلشان غالب گشت تا به کلی حکم حیوان گرفتند، و بعضی در تنازع ماندند، و آنها آن طایفه‌اند که ایشان را در اندرون رنجی و دردی و فغانی و تحری پدید آید و به زندگانی خیش راضی نیستند. اینها مؤمنانند. اولیا منتظر ایشانند که مؤمنان را در منزل خود رسانند، و چون خود کنند، و شیاطین نیز منتظرند که او را به اسفل السافلین سوی خود کشند. اکنون حق تعالی حیوانیت و انسانیت را مرکب کرد تا هر دو ظاهر گردند، که فرمود و به ضدها تتبین الاشیا، تعریف از چیزی به ضد او ممکن نیست. و حق تعالی ضد نداشت، می فرماید که کنت کنزا مخفیا و احببت به ان اعرف. پس این عالم آفرید که از ظلمت است تا نور او اینگونه پیدا شود، و همچنین انبیا و اولیا را پیدا کرد که اخرج به صفاتی الی خلقی، و ایشان مظهر نور حقند، تا دوست از دشمن پیدا شود و یگانه از بیگانه ممتاز گردد، که آن معنی را از روی معنی زد نیست الا به طریق صورت، همچنان که در مقابله آدم ابلیس و در مقابله موسی فرعون و در مقابله ابراهیم نمرود و در مقابله مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ابو جهل. پس به اولیاء خدا را زد پیدا شود، اگرچه در معنی زد ندارد، چنان که دشمنی و زدی می نمود کار ایشان بالا گرفت و مشهورتر می شد. بسیار کسان هستند که حق تعالی ایشان را به نعمت و مال و زر و امارت عذاب می دهد و جان ایشان از آن گریزان است. فقیری در ولایت عرب امیری را سوار دید، در پیشانی او روشنایی انبیا و اولیا دید، گفت سبحان من یعذب عبادهی بالنعم. از کتاب فی مافی رو براتون خوندم، اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولانا یا مولوی، و رومی هم او رو میشناختند. اهل بلخ بود، بلخ هم که زادگاه بزرگانه، حتی میگن زادگاه جناب زرتشته. بلخ خطه عارف پرور و عالم پروری است. حالا بسیاری از بزرگان ایران زمین که به هر حال اون موقع بلخ جزوی از ولایات خراسانات بزرگ بوده، زادگاه بزرگان بوده به هر حال، و ایران همیشه افتخار کرده، هنوز هم ایران، ادبیات ایران، فرهنگ ایران، فلسفه و اشراق و نور فلسفی تفکر ایرانی مدیون این سرزمینه، سرزمین خراسانات. و مولانا هم عرض کردم خدمت شما، فی مافی از آثار منصور مولاناست، در کنار مکاتیبش که نامنگاری های مولاناست، در کنار مثنوی معنوی مولانا و اشعار او که به شمس او رو اون شعرها رو هدیه میکنه، میتونه راهگشای زندگی شما باشه. ولی فی مافی رو از دست ندید شنوندگان، بخونید، خیلی ساده است. حالا شاید کلمات الان برای ما سنگین و ثقیل و ناشناخته باشه، اما با یک جستجوی کوچک میتونید معناش رو پیدا کنید. این کتابی که الان من روبروم دارم جزو کتاب‌هایی است که بدیع الزمان فروزانفر تصحیحش کرده و نوشته، و شما هم همین رو تهیه کنید و بخونید. اما بعضی از کتابی که فی مافی من دیدم گاهن توضیحاتی هم داره در مورد کلمات، در مورد حالا معنی کلمات رو هم داره. اگه براتون سخته که کلمات رو متوجه بشید، اون کتابا رو تهیه کنید و بخونید. اما مولانا چون در میان عامه مردم راه می رفته و صحبت می کرده و حسام الدین شلبی هم می نوشته، فی مافی جزو اون کتابه که خیلی راحت تمثیل می زنده شما که علاقمند به عرفان هستید و علاقمند به عوالم مختلف هستید و می خواهید که با کشف و شهود هم آشنا بشید، فی مافی مولانا رو بخونید. تماما از عشق صحبت کرده، تمام شعرها از عشق صحبت کردن، اما مولانا تمام صحبت ها و سخنانش با عشق تمام میشه. من هم میخوام بگم که سرآغاز همه چیز عشق است و پایان هر چیز هم عشق. ما در میان عشق غوطه وریم، دست و پا میزنیم. میگن اگر شکار به دهن و چنگال شکارچی بیفته، مثلا یک آهوی به زیر دندان یک شیر، اگر هرچی سعی کنه که بجنبه که فرار کنه، زودتر از بین میره و زخمی تر میشه. پس آغاز ما عشق، پایان ما عشق. ما در بین عشق غوطه وریم، دست پا نزنید، روان باشید در عشق.
مرا گفتی به در پرده دریدم، مرا گفتی قدح بشکن شکستم، مرا گفتی ببار از جمله یارا، بکندم از همه دل در تو بستم، بکندم از همه دل در تو بستم.
با برنامه چراغ همراه هستید و خوشحالم که میتونم کنار گوش جان شما بشینم و صحبت کنم. و میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. من اگر سر ذوقم، به خاطر وجود شما نازنینان و شنوندگان خوب فرهیخته است. همچنان با ما همراه باشید. ما اشاره کردم که ما در بین عشق اول و آغاز و پایان و سرانجاممون عشقه، و در عشق غوطه‌ور ما با حافظ شروع کردیم، با کسی که عاشق بود، عاشق زندگی کرد و عاشق هم از دنیا رفت. ابتدای برنامه‌مون با حافظ شروع شد، اما انتهای برنامه‌مون هم با حافظ بشه که الوان و رنگین بشه این سفره رزق معانی. چه خوبه که از شما بخوام با ما همراه باشید در این انتهای برنامه. سری بزنیم، سرک بکشیم از دیوار بلند دنیا به آن سو، به جهان معنا، و از شما بخوام که با ما یک دل کنید، همدل باشید، که بتونیم در کنار هم یک تفاعلی بزنیم به حافظ، دی خواجه شیرازی، کسی که لسان غیبه، زبان غیبه و از غیب هر کسی که اهل معنا باشه آگاهه. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، با یک تفاعل در خدمت شما خواهم بود. Thank you. بسیار خوب، حالا که فرصتش مهیاست از شما میخوام که یک دل کنید با من و با حافظ، با یه دل صاف، با یه دل پاک، بیکینه. حالا اون قسم هایی که بزرگان حافظ رو میدادن، به شاخ نباتش قسم میدادن، یک فاتحی هم برای اون میخواندن، چون خودشون میگه که فاتحی چو آمدی بر سر خستم بخوان، لب بگوشا که میدهد لبت به مرده جان. یه فاتحی هم براش بخونید و نیت کنید تا تو این فرصت قشنگ و زیبا بتونیم یک تفعل داشته باشیم. یا دلیل المتحیرین، از این معنی گفتیم و همین باشد. کی شعر ترنگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. شبی شد، چه فال خوبی. همیشه امیدوارم تموم کنم حرفمو، همیشه مخالفم با این زیرنوشت و پاینوشتای دیوان حافظ که در مورد یک غزل مثلا میگه که اگر اندوهی در دل دارید میرود. خوبها، اما اصلش این نیست. خیلی والاتر و بالاتر از این معانی حافظ به ما میده که حالمونو خوب میکنه. وقتی که حالمون خوب بشه خب اندوه میره دیگه، با خود همین شعر حالمون خوب بشه. میگه کی شعر ترانگیزت خاطر که از این باشد، میگه وقتی که خاطر اندوهگین شده باشی کی با یک شعر تر برطرف میشه. بعد میگه یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. حافظ اصولا اشاره میکنه، چون اهل معناست، اهل معنا یک اشارت میکنند. در جای دیگر اگر خاطرم باشه میگه که من چون اینم که نمودم دیگر ایشان دانن، یعنی یک کوچولو، یک کوچک اشاره میکنه، میگه دیگه اهل معنا خودشون باید معنی رو بگیرن. بعد میگه غمناک نباید بود از طعن حسوده دل. این رضایت در زندگی رو ببین چقدر قشنگ در یک بیت تفسیر میکنه. میگه اصلا نباید بود، یعنی اصلا نباید بود. غمناک نباید بود از طعن حسوده دل، اگر حسودی طعن زد شما غمگین و غمناک نشید. شاید که چووا بینی خیر تو در این باشه. اگر دیدگاهت رو باز کنی و نگاه کنی، اتفاقا همون دشمن، همون حسود تو رو به یک راه درست میبره. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، شاید که چووا بینی خیر تو در این باشد. حل بودن در روزگار حتی دشمن به تو میاموزه. و امیدوارم که حداقل دشمنامون دشمنهای بزرگ باشن، دشمن پست آدم نداشته باشه. هر کو نکند فهمی زین کلک خیالنگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. این یک داستانی رو تضمین کرده حافظ. خب چینی ها و رومی ها یک جایی با هم مسابقه گذاشتن که هر کسی که بهتر تونست یک نقش و نگاره‌ای در بیاره، دوتا صخره در روبروی هم، اینا شروع کردن روزها روزها و نقش و نگاره کندن. رومی ها شروع کردن به نقش و نگاره. خب میبینید که رومی ها خیلی معروفن در مجسم سازی سبودی و اینها. رومیا شروع میکنن مجسم ساختن، در سخت در آوردن و نقش و نگاره ها رو خیلی زیبا در میارن. و چینی ها خیلی خیلی عجیب و غریب کار نمیکردن. روز موعود که میرسه در غروب آفتاب، پرده رو میندازن، هر دو از این نمایی که اون پشت کار میکردن پرده رو میکشن. غروب آفتاب، تلالو نور آفتاب میفته در اون نقش و نگاره های رومی و عکسش میفته در دیوار روبرو. حالا همه متعجب مونده بودن که چینی ها هیچ کاری نکردن، هیچ نقش و نگاره در نیاوردن، فقط دیوار رو صاف و صیقلی کردن. اما وقتی که تلالع نور خورشید خورد به نگاره های رومی، عکسش افتاد در دیوار صیقلی داده شده یه چینیان و همه نقش و نگاره رومی ها رو رها کرده بودند و دیوار صیقلی و آینه‌وار چینی ها رو داشتن تماشا می کردند. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، کلک یعنی قلم، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. داره بون اشاره میکنه. جام می و خون دل هر یک به کسی دارند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. من قسمتم یک کوچولی توضیح بدم تو این فرصت باقی مانده. دیدید مورچه ها وقتی که توی لونهشون خطری احساس میکنن، یه قطره آبی میریزه، همشون در میان بیرون. یکی دانه با خودش بیرون میبره، یکی مراقب ملکه است، یکی دانه ها رو برداشته میبره داخل، یه سری ردیف میشن تا آب بیشتر به لانه ورود نکنه. هر کدوم یه کاری انجام میدن، اما در اصل همشون با هم واحد دارن یه کار انجام میدن، مراقبت از لانه. اما تقسیم بندی شده، ذاتن تقسیم بندی شده براشون. اونی که از دانه سنگین به دوشش داره میکشه میره، هیچ وقت گله نمی کنه که چرا دانه سنگین بر دوش من، یا اونی که کنار ملکه نشسته هیچ وقت از اون کارش خیلی شاد نیست. همه نگران لانن. ما آدم ها هم همینیم، همه هر کی باری از تقسیم بندی بودن رو داریم به دوش میکشیم. یکی کلن خوشگذرانی، یکی کلن از بد و تولد سختی و بدبختی. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. قسمت یعنی همین تقسیم بندی ها. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. گلاب رو از گل میگیرن، اما گل در پس پرده است. در تاریخ هم بری گل پس پرده.